من به چند تیکش اشاره میکنم به این عهدنامه. در فصل سومش میگه که اما اون بخشایی که در عهدنامه گلستان اون از دست یان گرفته شده بود اونها همچنان بودند و بخشای جدیدی که اون زمان از گزند روس‌ها در امان مونده بود هم با این عهدنامه اضافه شد و چه همینجا در این فصل سوم به اون اشاره میکنه. میگه اعلیحضرت شاهنشاه ایران از طرف خود و اخلاف و وراث خود خانات ایروان را، ایروان همین پایتخت ارمنستان امروزه،
بله،
در دو طرف رودعرس واقع است و نیز خانات نخجوان را به ملکیت مطلقه به دولت روس واگذار میکند.
بله.
علی‌هذا اعلیحضرت شاهنشاه ایران متعهد می شوند که دفاتر و اسنادی که راجب حکومت و اداره خانات فوق الذکر است منتها 6 ماه از امضای این عهدنامه به مأمورین روس تسلیم نمایند. بعد خط مرزی رو تعیین می کنند که میگه دولتین معظمتین متعاهدتین قبول نمودند که خط سرحدی ما بین دولت از این قرار ترسیم شود که توضیح میده، همونی که امروز شاهدش هستیم، رود عرض هست و بعدم در منطقه‌ای که به نزدیک لنکرام میشه با کمال تأسف اون خط حتی از رود عرض هم پایین تر میاد و به جایی که الان پارس‌آباد و مغان در این منطقه سرحدی ماست به اونجا سرازیر میشه که اون بخش بسیار حاصل خیز مغان هم باز دست روس‌ها میفته.
بله.
و بعد در فصل پنجم میگه که اعلیحضرت شاهنشاه ایران محض اثبات دوستی خالصانه، این که میگیم شرم‌آوره، چون جمله به جمله رو نگاه کنیم ما عرق شرم میریزیم، محض اثبات دوستی خالصانه که نسبت به اعلیحضرت امپراتور کل روسیه دارند به موجب همین فصل از طرف خود و از طرف وراث و اخلاف خود واضحاً و علناً تصدیق می نماید که ممالک و جزایری که ما بین خط تهدیدی فصل اخیر و تیزه جبال قفقاز و دریای خزر است و همچنین اهالی بدوی و غیره این نواحی متعلق به دولت روسیه می باشد.
بله.
اینه که دارم میگم، میخوام سعی میکنم خاطره تاریخی شنوندگان رو به طور تجدید بکنم، یادآوری بکنم که خیال نکنم دعواهایی که گفته میشه که در جنگ دوم دو آذربایجان رو از هم جدا کردن یا در جنگ اول این دوتا رو جدا کردن یا اینکه بین استعمارگران جنگ شد و این ملت یک پارچه را از هم جدا کردن، این یاوه ها رو نپذیرن. اینا واقعیت های عینی تاریخ ماست که نشون میده اوضاع از چه قرار بود و چه توافقاتی شد. اگر امروز چیزی به نام جمهوری آذربایجان هست، این در 1918 بر اولین بار این کلمه مطرح شده. ما داریم راجع به 1828 حرف میزنیم، 27 و 28 داریم حرف میزنیم، تقریبا نزدیک به 90 سال قبل از اون چیزی که اون چیزی که به نام جمهوری آذربایجان مطرح شد داریم حرف میزنیم.
بله.
بعد میگه که فصل بعدی میگه محض تلافیه، جالب اینجاست این همه سرزمین ها رو گرفتن، حالا میگه که محض تلافیه مصارف کثیره که از جنگ بین دولتین برای مملکت روسیه حاصل شده و در عوض خسارات و ضررهایی که به دین جهت به اتباع روس رسیده است، اعلیحضرت شاهنشاه ایران متعهد می شوند که وجه خسارتی تعدیه کرده مصارف و ضررهای مزبور را جبران نمایند. بعدن این وجه خسارت را به 10 کرور تومان یا 20 میلیون منات نقره، 10 کرور تومان یعنی 5 میلیون تومان اون زمان که برابر بوده با 20 میلیون منات نقره معین کرده و مقرر می‌دارند که ترتیب اقساط و تضمین تعدیه آن در قرارداد مخصوص مرتب شود. یعنی میگه که چون من اومدم سرزمینی که گرفتم آدمات کشتم و به این دلیل تو باید حالا به من خسارت بدی. والا باید زحمات منو با خسارت که میگه جبران بکنه.
بله جناب قرعوی.
بله
واقعا یکی داستان است پر از اشک چشم. وقتی آدم میبینه که مملکتی و در کنارش با چنین با اون رهبرانی چنین کوته‌اندیش ملتی رو ذلیل میکنن، باید آماده پذیرشی همچین معاهده های ننگینی هم باشه. متاسفانه که همواره اینو شاهدیم و یک تجربه تلخ تاریخی است که بسیاری کسانی که بر ایران حکومت کردن واقعا به طور قطع و یقین از خیلی زمانهای دور چنین لیاقتی نداشتن. همیشه این ملت رو ذلیل کردن و همینطور هم که به درستی اشاره فرمودید این قراردادهای ننگین و از دست دادن قسمتهای پرارزش کشورمون بوده.
بر بی‌لیاقتی این رهبران این فصل رو میخونم، فقط شما به جزئیاتش توجه کنید. فصل هفتم میگه چون اعلیحضرت شاهنشاه ایران چنین صلاح دیدند که حضرت اشرف عباس میرزا همایون فرزند خود را وارث و ولیعهد فرمایند، لذا اعلیحضرت امپراتور کل روسیه محض اینکه نیات دوستانه خود را مکشوف و میلی را که در مساعدت به استحکام این نوع وراثت دارم مشهود خاطر اعلیحضرت شاهنشاه ایران نمایند، متعهد می شوند که از امروز شخص عباس میرزا را وارث و ولیعهد دولت شناخته و ایشان را از حین جلوس به تخت سلطنت سلطان حقه این مملکت بدانند.
بله
پس به لفظ عوام باید بگیم این جناب آقای عباس میرزا باید کلاهشو بالا میذاشت.
بله
یعنی همه هستیش و شرفش همه چیز داده در اون شرایط بسیار تحقیرآمیز از دشمن خونخوار جانی اشغالگر تضمین سلطنت خودش رو میخواد. یعنی واقعا اگر ذره باقی مانده از نجابت و شرافت ملی بود شاید بعد از این باید حتما با یه گلوله تو مغزش خودشو خلاص میکرده. جنگ که یک همچین چیز رو بخواد از اون دشمن خونخوار کثیف بخواد که سلطنت این رو تضمین کنه در برابر برادرهاش، جالبه.
بله
این دقیقا این همین جواب برادرهاست. یعنی مطمئنن بعد از امضای این مثلا یه پوزخندی به برادرها زده، چون برای همیشه دیگه اونا خفه باید بشن چون طرفشون دیگه حالا تزار روسه. و همین هست که این زمینه فراهم شد که ناصرالدین شاه بتونه راحت با خیال راحت به سلطنت برسه. و بعد دیدی محمد علی شاه در به توپ بستن مجلس و اظهاراتی که کرده تا چقدر مستظهر به پشتیبانی تزار بوده.
بله
واقعا شما از بی‌لیاقتی حرف زدید، بازم گاهی اوقات یک کردیت ممکنه آدم به فتح‌علی شاه بده، ولی وقتی که به پایین درها میرسه به ناصرالدین شاه و بعد هم به خصوص محمد علی شاه، شما میبینید که بالکل و بالمره ما با یک موجودات سطح پایین به صلاح گند اندیش اون طرف هستیم که در نقش نفر اول مملکت نشستن و حاضرن هموطنشون رو با پشتیبانی بیگانه به خاک و خون بکشن، خانه ملت رو به توپ ببندن، هزارها رو بکشن به هیچ نگرانی. وقتی هم تهدید بهشون میشه فورا حمایتگر خودشون رو که بیگانه است به رخ بکشن. در ادامه این من همه را نمیخوام بخونم و در بجز از دستان سرزمین ها و امضای این قرارداد ایران حق کشتیرانی جنگی در دریای خزر را هم از دست داد. و میگه که اما در باب کشتی های جنگی چون آنهایی که بیرق نظامی روس دارن از قدیم الایام بالانفراد حق سیر در بحر خزر را داشتند، حال هم بدین سبب این امتیاز منحصر به همان کشتی ها خواهد بود، به طوری که غیر از دولت روس دولت دیگری حق نخواهد داشت که سفاین جنگی در دریای خزر داشته باشد. و خودم یکی از خاطرات تلخم این هست که در شهر سوچی که جنوب روسیه است و کنار دریای سیاهه، اونجا درست لب آب یه جای یه بنای یادبود کوباب به اصطلاح پدستال پایه یادبودی دارند و سنگ نوشته ای رو روی یک ستون گذاشتند. در اونجا رو اون سنگ نوشته به زبان روسی و انگلیسی نوشته که بعد در 1828 در این منطقه ما موفق شدیم که نیروهای عثمانی رو و تمام بیگانه ها رو از خاک روس بیرون کنیم. من وقتی این رو میخوندم همین 1828 و اونجا دریای سیاه یادم میافتاد که بله، این همون سالی بود که عهدنامه ترکمنچای امضا شد، همون سالی بود که سرزمین عزیز من تیکه پاره شد، همون سالی بود که اون آیرلخ و جدایی بزرگ بین دو بخش ایران به وجود آمد که این آیرلخ و جدایی همچنان که میدونیم همچنان هم هنوز هم ادامه داره، مایه شعرها و بایاتیهای بسیاری شد که
عاشقان بسیاری خوندند و نواختند.
دانان ما، شاعران ما، آهنگسازان ما در دو طرف این مرثیه سرایی رو مد کردند و اگر نمیتونستند به نیروی قهریه با اونها بجنگن، حداقل با ابراز احساسشون و هم به اصطلاح غمگساریشون برای این ضایعه بزرگ و این جدایی بزرگ که بین دو بخش از یک مملکت به وجود ما اومده بود، شعر بسرایند و آهنگ بسازند و آواز بخونند که همچنان هم این آیرلخ شعرهاش و بایاتیهاش رایج هست و وجود داره. این داستان مختصر عهدنامه ترکمنچای بود که البته با هزار تأسف باید بگم که باختن ایران و کوچکتر شدن سرزمین های ایران با همین دو عهدنامه متوقف نشد.
بله.
و بعد از اون با قراردادهای دیگری تا چه با روس ها چه با به خصوص
انگلیسی
ها بخشای دیگری از ایران از دست رفت که در صحبتهای آینده به اونا اشاره خواهم کرد. قراردادهای متعددی در به خصوص در دوران ناصرالدین شاه که در اونجا هم وقتی به جزئیاتش توجه میکنیم، این رذالتی که از روس‌ها اینجا شاهد هستیم عیناً یا بیشتر با انگلیسی‌ها روبرو میشیم. یعنی زورگویی غیر قابل باور و رذالت غیر قابل تصوری که از انگلیسی ها میبینیم در زور گفتن و ستم کردن و اشغال کردن که همین باور تاریخی و خاطره تاریخی ما ایرانی ها همراه با بسیاری از ملت های جهان هست که معمولا اجازه نمیده که حتی در دنیای امروز در قرن 21 هم به حرفای بسیار قشنگ و زیبای انگلیسی ها واقعی بذاریم یا بتونیم به اونا اطمینان بکنیم. البته با کمال تأسف ما تنها نیستیم، چینی ها هم خاطره خونین و تلخی از انگلیسی ها دارند، هندی ها خاطره بسیار تلخ و زشتی از انگلیسی ها دارند که هند که میگیم یعنی هند و پاکستان و بنگلادش امروز و بسیاری از کشورهای آفریقایی و کشورهای آسیایی. شاید خوششانسترین مستعمره انگلیس همین آمریکای شمالی بوده که با زحمت کمی تونستن از شر انگلیسی ها راحت بشن و چون زحمت کم کشیده بودن همین حالا هم رابطه بهتری با هم دارن تا بقیه نقاط جهان. و اینها به ما هشدار میده که با عبرت گرفتن از این جزئیات تاریخیمون امروز هوشیار باشیم و در رابطه با هم خودی ها، نحوه اداره مملکت، و هم در رابطه با بیگانه ها و ادعاهایی که میکنن، اظهاراتی که میکنن، بسیار آگاهانه حرکت بکنیم. و در این حال نکته ای که شاید در بحثای آینده اشاره خواهم کرد این هست که پیش از دوران قاجار ما با مثلثی روبرو بودیم که یک ضلعش شاهان، حاکمان، والیان و متجاوزان ستمگر بود، ضلع دومش هجوم آورندگان و اشغالگران بود، و ضلع سومش مردم، به خصوص از دوران مغول به بعد، مردم توسری خورده‌ای که رمق بلند شدن نداشتن و اغلب اوقات اکثر مشکلات رو به قضا و قدر محول میکرد.
بله.
و دوران بعد از قاجار این مثلث به این ترتیب شکل عوض میکنه که اون حاکمان ستمگر و جبار همچنان هستند، مردم بیرمق و قضا و قدری هم هستند، و ضلع سوم تبدیل میشه به استعمارگر خارجی، به جای اینکه بیاد و حمله بکنه و جایی رو بگیره و بعد با مردم بومی اونجا عجین بشه، قاطی بشه، فرهنگ مردم بومی رو بگیره، زبان مردم بومی رو یاد بگیره، این دفعه بیگانه ای هست که میاد تجاوز میکنه، میگیره، یا اینکه به صورت دفاکتو مملکت رو وابسته به خودش میکنه، یا اینکه توطئه میکنه، کودتا میکنه، نظام رو به هم میریزه، و دست آخر چیزی که هرگز تعطیل نمیشه غارت منابع ملی ماست و پر کردن انبارها و انبانهای خودشون بوده. این مثلث به این شکل عوض میشه که از اون دوران به بعد هست که ایران با مسئله استعمار در کنار استبداد به صورت جدی روبرو میشه، و همین رویارویی با استعمار در کنار استبداد همراه احساس حقارت از امضای این عهدنامه و تبعات اون، زمینه های به وجود آمدن مسئله به نام قانون خواهی و محدود کردن اختیارات شاه و مثل تبدیل رعیت به ملت، این زمینه ها در ایران فراهم میشه که در صحبت های آینده انشالله به این بخش توجه خواهم کرد.
خیلی سپاسگزار جناب قروی و در تایید فرمایشاتون که شنوندگان عزیز ویژه جوانان ما از این بحث‌ها و این توضیحات تاریخی باید اینو در نظر داشته باشند که به بسیاری جهات شرایط امروز هم درست و درست مانند همون زمان هاست، و هر که ناموزد ز دست روزگار، هیچ ناموزد و هیچ آموزگار. و یک نکته دیگر هم که باید توجه داشت، چگونه است که ما به آدمایی که واقعا کارایی ندارند و مدیریت و مدبر نیستند چگونه نگاه میکنیم و این واژه ها رو چگونه خرجشون میکنیم که این قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنچای که سراسر است از شکست و باعث جدا شدن قسمت های عزیزی از وطنمون شده به فرمان شخصی بود که ما او را فتلی شاه می نامیم.
بله.
بله. و
نکات با ارزشی اشاره کردی تشابه امروز. من میخوام فقط اضافه کنم که باید متوجه بشیم که شرایط امروز در بنیان همون ویژگی ها رو داره، ولی به شدت پیچیده تر از گذشته است.
بله.
امروز اون لشکرکشی های کلاسیک وجود نداره و احتمالش کمه، اما انهدام منافع ملی میتونه به اشکال مختلف و شکلهای مختلف از داخل و از خارج اتفاق بیفته. تن چیزی که به شدت مطرحه، چیزی که هر ایرانی قاعدتا میبایستی آویزه گوشش بکنه، اینه که هر وقت ما خودمون رو کنار کشیدیم، هر وقت گفتیم به من مربوط نیست، وضع از اون چه که بوده به مراتب بدتر شده و و شطر بدبختی یا فاجعه اگر نه روز اول یا روز دوم بعد از مدتی در خونه همه ما خوابیده. این رو فراموش نکنیم. میشه یه عده‌ای برای یه مدت سر در لاک خودشون بکنن و در مغاک به اصطلاح خودخواهی ها و بیخبری ها و یا به اصطلاح عزلتشون چیز ظاهرا نفهمند. اما شرایط امروز به قدر پیچیده است که هیچ کس امکان دسترسی به یک جزیره امن و آرام که در اونجا هیچ گزندی بهش نرسه مطلقاً وجود نداره. اون جوونی که وقتشو با بتالت میگذرونه، اون جوونی که میگه به من مربوط نیست، یا اون میان سالی که میگه از کار گذشته ما کاری نمیتونیم بکنیم، باید اینه بدونه که این شطر فلاکت، مشکل، بدبختی در خونه او هم میخوابه. برای اینکه بتونه جلوی اون رو بگیره باید دست ها به هم پیوند داده بشه، هوشیارانه، آگاهانه و با ظرافت متناسب با شرایط زندگی امروز رویدادهای داخلی و خارجی رو بررسی کنه و ببینه که میبایستی در تمام اوقات در صحنه حضور داشته باشه. غیبت از صحنه اگر در گذشته اجازه میداد که بعضی ها دورانی رو به خوشی و بیخبری بگذرونن، امروز مطلقا این امکان رو به کسی نمیده.
جناب عربی، منم منظورم از نظر محتوا بود و نه نظر شکل و ظاهر. مجددا سپاسگزارم جناب عربی که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من متشکرم از شما و بهترین درودهام رو به شما و به شنوندگانتون پیشکش میکنم. خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین عربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره تاریخ ایران و نقش آذربایجان در تاریخ ایران و همچنین عهدنامه ننگین ترکمنچای توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.